بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. داستان کربلا با همه عظمتش، با آن که پایان نیافتنیست، در مقطع زمانی هر سالی خودش دوران اقامه عزا برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام به پایان رسید. کم کم داریم از ماه صفر خارج میشیم، گرچه عزای ابا عبدالله الحسین برای اهل درد و اهل فهم و اهل محبت یک مصیبت همیشگی است. خوش به حال کسانی که این یادگاری رو از محرم همراه خودشون میبرن، برای خودشون برنامه میگذارن، هر هفته برای ابا عبدالله الحسین گریه میکنن، به یاد حسین فاطمه هستن. میدونید اولین کسی که برنامه هفتگی عزاداری برای شهدا داشت چه کسی بود؟ خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها تو مدینه هر هفته میرفتن کنار قبر شهدا، براشون گریه می کردن. اون هم شهدایی که پای رکاب رسول گرامی اسلام بودن. قربت و مظلومیت سید و شهدای ما کجا؟ فرزند فاطمه زهرا و قربت و مظلومیت شهدای پای رکاب رسول گرامی اسلام کجا؟ خوش به حال اونایی که هیچ وقت این عزا رو، عزاداری رو ماتم نمی بینن و همیشه ارتباط عاشقانه خودشون رو با ابا عبدالله الحسین حفظ می کنن. و اگر در مجلس عزا رنجی هم هست از بیرون کسی ببینه، اونها به عنوان درد در سینه مرد این رو می بینن که وقتی یه مرد سینش از درد خالی باشه، خلأش بسیار زجرآوره و کسانی که با این مقوله آشنا باشن و تجربه کرده باشن، دوران خوب و خوش خاطره خودشون رو دورانی میدونن که نسبت به یک سری مفاهیم بلند دردمندانه ارتباط برقرار کردن و در یک کلمه درد دین رو روزه ابا عبدالله الحسین میتونه همیشه در دل ما احیا بکنه و نگه داره. با محرم و سفر خداحافظی میکنیم، اما با امام حسین خداحافظی نکن. موقع درس گرفتن و عبرت آموزی از وقایع بعد از کربلا هم هست. بعد از شهادت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مردم کوفه‌ای که اومده بودن به خاطر یه روز دو روز یه ذره آسایش خودشون حسین فاطمه رو محاصره کردن و به شهادت رسوندن، چون حسین که با مردم کوفه که دشمن نبود، کاری با اونا که نداشت، مردم کوفه هم با حسین دشمن نبودن. آقا ابا عبدالله الحسین با یزید ملعون کار داشت، یزید ملعون هم با آقا ابا عبدالله الحسین کار داشت. این وسط مردم کوفه چرا اومدن خودشونو قاطی کردن؟ چرا؟ برای چی واقعا؟ این سوال سوالی نیست که تا ابد محو بشه. برای آسایش خودشون نیست صدا زده بودن آقا بیاد این سمت و آقا تو اون منطقه بود؟ یزید اینها رو وادار کرده بود به واسطه عبیدالله برای آسایش خودشون حسین فاطمه رو از میان بردارن. در واقع من زبان حال مردم کوفه رو بگم که میخوان به ابا عبدالله الحسین بگن شما مخل آسایش ما هستی، شما نباشی ما راحت ترین. دیگه تاریخ که داره نشون میده کی مردم کوفه روی آسایش دیدن، کی مردم مدینه روی آسایش دیدن. مردم مدینه این که گذاشتن امام حسین از شهر مدینه خارج بشه و همینجور نگاهش کردن. مردم مدینه که حتی شمشیر هم نکشیدن مثل مردم کوفه. مردم مدینه این که الان دیگه باید کم کم آماده پذیرایی از زینب و بازمانده های کربلا و تحویل گیرنده خبر شهادت ابا عبدالله الحسین باشن. شما خبر دارید یزید وقتی سربازاشو فرستاد برای حمله به مدینه، سر اختلافی که مردم مدینه با یزید پیدا کرده بودن، سر قیام و شورشی که در واقع مردم مدینه علیه یزید پیدا کرده بودند، که هرچه هم کردن امام زین العابدین علیه السلام با اینکه تو مدینه بود همراهی نکرد باهاشون، سربازای خودشو فرستاد مدینه شهر پیغمبر رو محاصره کردند. 3 روز مال و جان و ناموس مردم مدینه به سربازان یزید حلال شده بود. ببینید اینها تو شهر مدینه چه جنایاتی را انداختن. مردم دیگه روی آسایش دیدن بعد از حسین. اگر حرف ابا عبدالله الحسین رو گوش میکردن زجرشون خیلی کمتر بود، ولی دیگه روی آسایش ندیدن. تو الان میای میگی ابن الحسن آقا بیا، یعنی آقا من رموز کسب آسایش، آرامش و امنیت و خوشبختی رو درک کردم، فدات بشم عزیز من، همه آرامش میخوان، از اول تا آخر همه آسایش میخواستن، همه مرفهین آرامش میخوان، همه تناسایان آرامش میخوان، همه آسایش میخوان. چرا شما برسی به این آسایش به دست بابرکت امام زمان؟ چون شما میگی من یه امتیاز دارم. اون امتیاز اینه که یبن الحسن من قواعد حاکم بر این هستی رو درک میکنم، من میدونم که چجوری باید به رضایت خدا رسیده، من راهش رو پیدا کردم. من اگر تو بیای دستور بدی از سر آسایش طلبی کنار نمی کشم، میام پای رکاب تو وای میستم، فوقش جنگ های پای رکاب تو در برخی از نقل ها از 7-8 ماه بیشتر طول نمی کشه. اصلا بیایم زجر نمی کشیم، راه آسایش رو مردم پیدا کردن یا پیدا نکردن؟ راه کسب عدالت رو و امنیت رو مردم پیدا کردن یا پیدا نکردن؟ چقدر اینها در طاعت خدا و ولایت اولیاء حق گره خورده است؟ بله مردم کوفه هم که امام حسین رو به شهادت رسوندن میخواستن راه میانبر بزنن به قول خودشون به سوی آسایش و آرامش. راهش اینه که حسین رو بکشیم؟ مردم مدینه میخواستن آروم باشن، بیخیالی تهی کردن بیرون رفتن قریبانه پسر فاطمه رو. حالا الان مدینه دیدنیه، خبر داد بشیر کاروان نزدیک مدینه که شد، بشیر رو فرستادن شما برو جلوتر. این کاروان رسید، برج و باروی مدینه از دور پیدا شد، خیمه ای زدن، اهل بیت اونجا نشستن. حالا تو اون درد دلهایی که اونجا مطرح بود، خانم زینب سلام الله علیها خطاب به قبر رسول خدا صدا زد، یا رسول الله من خبر حسینت رو برای تو آوردم، من آورنده خبر کشته شدن حسین تو هستم. دختر خواهر ابا عبدالله الحسین بیرون شهر مدینه صدا زد، مدینه ما رو دیگه به خودت راه نده، ما وقتی از مدینه خارج می شدیم حسین داشتیم، حسین سرور کاروان ما بود، اما حسین رو تو کربلا جا گذاشتیم برگشتیم، ما رو دیگه به مدینه راه نده. مدینه تو از ما نمی پرسی ما همراهانمون رو چه کار کردیم، ما اینقدر بی وفا بودیم همسفرامون رو کنار گذاشتیم اومدیم. خیلی زیباست، کاش یه شبی مدینه خلوت بشه بتونه زینب بره کنار قبر مادرش فاطمه زهرا با مادرش حرف بزنه، خصوصا دختر وقتی عزادار و داغدار میشه خیلی دوست داره با مادرش حرف بزنه. هنوز باید زینب مخفیانه کنار قبر مادر بره، هنوز مهدی فاطمه هم کنار قبر مادرش مخفیانه میره. چه سریه این مصیبت ها، از بس همینجوری پنهان موند، از بس تو دلها موند که این همه داغ در عالم پراکنده شده. اگر این غمها از دل در آمده بود مردم یه مقدار آرومتر بودن. هر سال محرم میرسه انگار ماها آدمهای مدینه‌ای هستیم که بشیر خبر شهادت امام حسین رو داده، چون این اشک‌ها ریخته نشد، چون این روزه ها خونده نشد. امام سجاد علیه السلام اگه شماها رو گیر می آورد، می اومد بین شماها می نشست گریه می کرد، یکمی غمهای دلش سبک می شد، دیگه مجبور نبود برای گریه کردن برای پدر نازنینش رد بشه از کنار خیابون ببینه گوسفندی رو دارن زره می کنن بنشینه زار زار گریه بکنه. آیا شما به این بود بره آب دادید یا نه؟ آقا خب معلومه آب دادید. لا اله الا الله، اون غمها مون تو دلها. مردم مدینه اونایی که میان گریه میکنن، گریه هاشون چه ارزشی داره؟ الان گریه میکنید، باید بلند میشدید حسین رو کمک میکردید، آقاتون بلند شد باهاش بلند میشدید، نشست باهاشون می نشستید، همراهی می کردید، الان اومدید دارید گریه می کنید. البته من خیال شما رو راحت بکنم، مردم مدینه انقدران خوب نبودن ها، که حالا اومدن جلوی عبدالله ابن جعفر همسر حضرت زینب رو گرفتن بعضی هاشون، حالا قافله عزادار اومده، یکی از مردان صاحب عزا همسر حضرت زینبه که در اثر بیماری علی الظاهر نتونستن حسین رو کمک بکنن، از یاران خوب اومدن گفتن نگاه کن، نگاه کن حسین ما رو چه مصیبت هایی سرمون آورده، این مصیبت ها رو همش رو تقصیر حسین تو. بعضی ها چقدر نامردن، بعضی ها چقدر اخلاق بدی دارن، توی دعوایی وقتی پیش میاد میرن همه رو گردن مظلوم میندازن، گردن ظالم نمیندازن، اینقدری که اینا زحمت میکشن بیان طرف مظلوم رو سرزنش بکنن، این 50%ش رو زحمت میکشیدن ظالم رو سرزنش میکردن، هیچ وقت ظالم دیگه جرأت نمیکرد این جنایت ها رو بکنن. بعضی دو نفر دعواشون میشه زورشون به مظلوم میرسه. همراهی میکردن، اما چه همراهی. امام سجاد علیه السلام وقتی مردم مدینه قیام کردن کمکشون نکرد، یاریشون نکرد. البته من نمیخوام مردم مدینه رو همه رو بدشون رو بگم، و تو مردم مدینه چند تایی هم بودن خیلی عزیز بودن. یه نفر اومد نابی، پاهاش درد میکرد. یک کسی مثل جابر بن عبدالله انصاری نابینا بود، بالاخره کسانی بودن و تو عزادارها هم همه اشکشون بی قیمت نبود. همین الان میریم مدینه، من محل قبر یه عزادار رو بهت معرفی میکنم، برو ببین، به خدا قسم هنوز صدای گریه هاش میاد. کیو میگی؟ ام البنین مادر ابوالفضل العباس. گفت من باور نمی کنم، به من میگن عمود آهن به فرق عباس تو زدن. یه شبه قبر درست کرده بود برای پسرای خودش، کنار اینها می نشست، می گفت دیگر به من ام البنین نگویید، من ام بی بنینم، دیگه کسی به من ام البنین نگه، مادر پسرها، من پسر ندارم دیگه. بعد از فاطمه زهرا تو همون راه، نمیگم جای فاطمه رو پر کرد، علمداری عشق رو به عهده گرفت. میگفت برای اولین بار بود رفته بودم مدینه، قبرستان مدینه رو دور زدم، اومدم گوشه قبرستان وایستادم، دیدم یه جایی چند نفر وایستادن، دلم اینقدر شدید گرفت، گفتم اینجا قبر کیه؟ گفتن چطور تو بقیه رو نمیپرسیدی؟ گفت اینجا خیلی دلم گرفته، نفسم تنگی میکنه، اینجا قبر کیه؟ گفت اینجا قبر ام البنین مادر قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. بهش میگفتن خبر پسرت رو بهت بدین، میگفت همه فدای حسینم، بگید از حسینم چه خبر؟ حسین تو کشتن. گفت باور نمی کنم، مگه عباس من مرده بود؟ دستشون به حسین برسه. بله، یه عزادارای اینجوری هم بودن تو مدینه، ولی تعدادشون خیلی کم بود، غریب بودن اینها. مدینه خودتو آماده بکن، خوش به حال مردمی که سرشون رو بالا میگیرن برای حسین گریه میکنن. نه تنها خانواده های شهدا اینجوری هن، بلکه ما همسایه های اونا هم سرمون رو بالا میگیریم، میگیم بالاخره حسین یا ابا عبدالله. الان دیگه شهرها نگاه کنید، یکی یکی دارن از کاروان شهدا پذیرایی میکنن، یا ابا عبدالله این گریه های ما رو به خاطر این شهدا قبول کن. ما کی همچین نامردی کردیم سران شهدا رو بیایم بالا نیزه ها تو شهرامون بچرخونیم؟ مردم ما نگاه کن چقدر تواضع میکنن، چقدر قشنگ رفتار میکنن. تو از هر شهری عبور کردن این شهدا خلاف پیشبینی، بیشتر از اون چیزی که پیشبینی می شده، مردم ریختن تو خیابون، کاروانا رو نگه داشتن، ساعتها عقب افتاده، مسیر حرکت مسدود شده. آدم خوبه سرش رو اینجوری بالا بگیره، نه اینکه زنهای مدینه غیر از ام البنین و بعضی ها بیان نزدیک کاروان حضرت زینب، خانم سرشو بلند نمی کنه بهشون نگاه بکنه. شما اون وقتی که حسین بلند شد حرکت کرد، آقا جون همه چی می خواهیم از آقامون، همه چی می خواهیم، تجربه هم که کردی مولای مهربان خودتو، بذارید آقا بیاد جهان رو آباد بکنه، آقا بگذارید بیاد. ما داریم تمنا میکنیم، آخه این تمنا یه شرط داره. قاعده این آبادانی چیست؟ قاعده شو کشف بکن. ببین عزیز من، خداوند متعال روابطش رو با بندگانش پیچیده قرار داده،
یه کمی پیچیده کرده، این همه آدم دارن گمراه میشن. تو زندگی فردی و اجتماعی فرقی نمی کنه. آقا اگر بندگی کنی، عبادت کنی، نماز شب بخونی، خدا برکت اموالتو زیاد میکنه. این یه کمی پیچیده است ولی هست. صدر سطحی نباش. تو خدا آدم پیچیده ای آفریده، درک پیچیدگی ها برات سهله. مثل اینکه طرف نماز شب بخونه، بلند شه صبح بره بانک چک بکشه بگم من حسابم میخوام پول بردارم. آقا شما که پولی نریختی تو حساب. آقا به من گفتن که نماز شب بخونی رزقت زیاد میشه. منم دیشب نماز شب خوندم، الان باید پول اومده باشه تو حسابم. آقا اینجوری که مستقیم نیست. اگه مستقیم بود همه روز اول به خدا ایمان می آوردن. خدا بلا از آسمون تو سرش نازل بشه. بعضی ها می گفتن دیگه، می اومدن مقابل انبیاء الهی می گفتن خب اگه راسته بگو خدا یه بلایی نازل بکنه ببینم. شاید خیلی از مؤمنین هم دوست داشتن تا اگر کسی بدی کرد خدا زود بیاد یه بلایی نازل کنه جگر مؤمنین حال بیاد، صفا پیدا کنن، میگن آخرش راحت شدیم. دیدی کفر گفت خدا زمینش زد، اما خدا مهلت میده. خدا نمیخواد کسی اجباری دینداری بکنه، مجبور نمیکنه با همین فشارها. یه کمی آزاد میگذاره اگه کسی نمیخواد بیاد بلکه نیاد. خدا از بعضی ها خوشش نمیاد، زود مجازاتش بکنه بر میگرده، لذا زود مجازات نمیکنه که بر نگرده. زود مجازات خدا پیچیده هم میگه آقا جون گناه نکنید، باران دیگه نمیاد. طرف انقدر ساده است، اصلا اسرار هستی رو درک نکرده. میگه مثلا اروپا که انقدر باران میاد گناه نمی کنه. میگه آقا گناه جدید میکنی خدا میپیچونه مشکلات تو. گناه رو رواج ندید، جلوی گناه وایستید، حداقل خدا ببینه چند نفر وایستادن به خاطر گل روی اونها بلا رو از بقیه برداره. این فکر میکنه یه رابطه مکانیکی خیلی ساده داره، مثل چرخ دنده های ماشین که این یکی به چرخ آنن اون یکی چرخش را میفته. خب خدا اگه اینجوری قرار داده بود که همه ایمان می آوردن. آقا شما امروز نماز نخوندی آنن سرت درد گرفت، با یه بیماری لاعلاج نماز خوندی سردرد برطرف شد. خب اینجوری باشه عزیز من چه فایده ای داره ایمان؟ اجباری نمیشه ایمان، اجباری میشه دیگه. یه کمی زمان میبره، یه کمی به خدا فرصت بدید، بذارید به خدا به شما آیاتشو نشون بده، ولی تو خوبیاها نه تو بدیها. خدا پیچیده عمل میکنه، پیچیده عمل کردنش ما رو غافلمون نکنه. یه موقعی قواعد رو سر در بیاریم. یه روایت از امام صادق علیه السلام بخونم، روایت خطرناکیه، بیدار کننده است. میخوای بگی آقا بیا، یعنی همین روایت رو باید بگی آقا من این حرفا رو بلندم و الا تو اگه بخوای از راهش، از قواعدی که خدا قرار داده برای رسیدن به آبادانی، به نور، به امنیت، به لذت، به صفا، از راهش نخوای بری که فایده نداره. که شما ببینید ماها چی میخوایم از آقامون که همه مردم دنیا نمیخوان. همه میخوان، همیشه میخوان، در طول تاریخ نصیبشون نشد این که بلد نبودن قاعده بازی رو. میفرماید اعلم انه من لم ينفق في طاعت الله. آقا شما میخوای صبح جمعه یه ما رو بترسونی؟ آره بذار من این روایت رو بخونم یه کمی بترسی. ما رو نترسون، بذار علاقه به حضرت باشه. ما رو اگر بترسونی بکشونی در خونه آقا، اون وقت اون محبته میره. خیالت راحت باشه. یه چیزی شنیدی بهت گفتن، مثلا آدم خوبه دوست داشته باشه نه این که بترسه، منتها اینجا ترس با محبت منافات نداره. اولش میترسی از تنهایی، میترسی از فقر، اضطرار تو رو میکشونه در خانه مهدی فاطمه. وقتی اومدی یه دفعه آقا پرده خیمه رو که کنار زد، نوازشت که کرد، انقدر دلت میره. این ارباب نازنین تر از این عرفات که تو قالب ترس باقی بمونی. ترس از کی؟ ترس از خدا. صدا میزنه تو مناجات، ای خدایی که هر کی از هر چی بترسه ازش فرار میکنه، اما من وقتی از تو بترسم به تو فرار میکنم. دیدی یه مادری بچه ای رو میخواد تنبیه کنه؟ قدیما ما میدیدیم دیگه، شاهد بودیم، بچه رو میخواست بزنه بچه فرار نمیکرد، به پاهای مادر متصل میشد، به پاهای پدر میگفت بابا بابا، چون از دل این بابا خبر داره. دل این بابا خبر بده. بذار یه کمی از خدا بترسیم. گاهی از اوقات آدم حال نداره از سر عاشقی رفتار بکنه، ترس نگه داره. این ترس موجب میشه عاشقا زیاد قیافه نگیرن، سرشونو بندازن پایین، بگن آقا ذلیلتیم، ما نمیتونستیم نیاییم، کجا بریم، کی جوابمونو میده، مجبور بودیم بیاییم، از این قاعده ها ترسیدیم. آی خوشا به سعادت کسی که صبح جمعه بره دعای ندبه به خاطر این روایت. بذار روایت رو برات بخونم. اعلم انه من لم ينفق في طاعت الله، هر کسی در راه طاعت خدا خرج نکنه، مالش، آبروش، جانش، وقتش، وقت مؤمنین، وقتتون رو الان خرج بکنید برای طاعت خدا، یه کمی از وقتتون رو بذارید. ابتلی به ان ينفق فی معصیت الله، میدونی خدا چی کارش میکنه؟ مبتلاش میکنه برای اینکه وقت بگذاره، پول خرج کنه، آبرو خرج بکنه در راه معصیت خدا. پدره اومده میگه من باید پول بدم به بچم، میاد 20,000 تومان 10,000 تومان هم من پول میگیره، خرج گناه میکنه، بهش ندم میره دزدی، چیکار بکنم؟ بهش بدم که داره پول من رو که میرم کسب این چنین دارم. بهش گفتم پدر نمیدونم، بالاخره همینجوره باید تحویل بگیری بچه‌تو، ول نباید بکنی به این سادگی، داری باید بهش برسی، نصیحتشم بکنی، سعیم بکن در راه خطا خرج نکنه. ولی پدر آیا تو جایی پولت رو خرج گناه، خرج طاعت خدا بنا بوده بکنی؟ نکردی، خدا مبتلا کرده، حالا بیا من وادارت میکنم خرج گناه بکن. آبرو تو خرج طاعت خدا نکردی، حالا میندازه توی آزمایش سختی، میگه حالا در راه کی مصرف بکن؟ خدا بخواد مبتلا بکنه خیلی بد دردیه. خود امام حسین علیه السلام در یکی از روایت ها هست میفرماید میدونید مردم چرا مبتلا شدن به یزید؟ چون مردم با معاویه به دستور پیامبر گرامی اسلام فرموده بود او رو تحمل نکنید، معاویه رو تحمل کردن، مبتلا شدن به یزید. خدا اینجوری میاد انتقام میگیره. و من لم یمش فی حاجت ولی الله ابتلی به ان یمش فی حاجت عدو الله، قدم بر نداشتی در راه حاجت ولی خدا، خدا مبتلا میکنه قدم برداری بری خدمت بکنی در راه حاجت دشمن خدا، نمیذاره خدا همینجوری آدم ها بمونن. ابتلای خدا رو در نظر بگیریم، خدا نشسته مقابل ما، احاطه کرده ما رو، چی کار میکنی برات چی کار بکنه؟ هر قدمی تو برداری او برمیداره برات. خیلی هم کریمه ها، خیلی هم صبوره ها، اما دیگه چقدر؟ از هم برو دعای ندبه بگو خدا من هفته بعد حال داشت، هفته قبل حال داشتم، رفتیم دعای ندبه صفایی کردیم، اون که اصلا برای دل خودمون بود، این هفته میخوام برم دعای ندبه. نه، هر مجلس نماز جمعه میخوام برم. برای چی میخوای بری؟ حال عبادت داری؟ نه آقا، مستحب نرو، مستحب به حال نداری نمیخواد بری. ابتلای خدا رو در نظر بگیریم، خدا نشسته مقابل ما، احاطه کرده ما رو، چی کار میکنی برات چی کار بکنه؟ هر قدمی تو برداری او برمیداره برات. خیلی هم کریمه ها، خیلی هم صبوره ها، اما دیگه چقدر؟ اصلا برو دعای ندبه بگو خدا من هفته بعد حال داشت، هفته قبل حال داشتم، رفتیم دعای ندبه صفایی کردیم، اون که اصلا برای دل خودمون بود، این هفته میخوام برم دعای ندبه. نه، هر مجلس نماز جمعه میخوام برم. برای چی میخوای بری؟ حال عبادت داری؟ نه آقا، مستحب نرو، مستحب به حال نداری نمیخواد بری. زود خودشو آدم خلاص میکنه، زود خودتو خلاص نکن، بگو این هم دعای ندبه، این دفعه میخوام برم نماز جمعه، میخوام یه نقطه باشم تو این سیاهی لشگر، بردارم برم، حال ندارم، پاک دارم، قدم بردارم در راه حاجت ولی خدا، قدم بردارم در راه حاجت دوست خدا، بگم ابن الحسن دیدی برا تو قدم برداشتم؟ بگو خدا سخت زمانا میشه پذیر، حد طلبی هم اینو اقتضا میکنه که در راه مولا قدم برداری، راحت میشن همه. اگه مردم قیام کرده بودن آقا ما جونمون رو حاضریم در راه شما، 10% جونها هم هدر، یعنی کشته نمیشدن، کشته نمیدادن. مگه آقا امام زمان اسلام چقدر کشته میده؟ جمهوری اسلامی خودمون رو تو رو خدا نگاه بکنی. قدم برداریم در راه ولی خدا و خدا کمکمون بکنه. ما این قاعده ها رو درک کردیم یا نه؟ اینجوری از این طریق برسیم آقا گناه کم بکنیم، مشکلاتمون کم بشه. من نمیگم تدبیر نکنیم، کیا باید تدبیر بکنن؟ خود اونا بخوان توفیق پیدا کنن، توفیقشون منوط به اینه که گناه فزاینده نشه در جامعه. آقا یه کسی که میخواد یه کار صنعتی کشاورزی تو این مملکت را بندازه، اون همونقدر که میخواد خودشو تدبیر بکنه برای آبادانی، همونقدر اگه قاعده بازی رو بلد باشه، همونقدر ته دلش احساس دردمندی باید بکنه برای وجود معنویت تو این جامعه. اینا ما هم ربط داره، بابا خدا تو قرآن ربط داده. بعضی ها میخوان دم بهشت و جهنم همه چی رو ببینن، ایمان بیارن که این بهشته اینم جهنم، طرف رو ببرن لب بهشت و جهنم بگن این بهشت اینم جهنم، نماز نخونی میری تو جهنم، بخونی میری تو بهشت. حالا میخونی یا نه؟ میگه آه خدا فقط بگو چند رکعت بخونم، همه ازدم کاری نداره. بعضی اینجوری هم آدم های ساده ای هم ذهن بسیطی دارن، ذهن پیچیده ندارن قواعد عالم رو درک بکنن. شما که میگی ابن الحسن آقا بیه، یعنی من این قواعد رو فهمیدم، من میدونم آقا آبادانی شکفتن گلها بستگی داره به لبخندی که بر لبان زیبای تو بنشینه ابن الحسن. من اینو فهمیدم، عمیق فهمیدم. این که کویرستان و برهوتی از بی برکتی بشه عالم، این به خم ابروی تو بسته است. اگر تو قهر کنی
واله و حیران شده ام بهر تو، عاشق رسوا شده شهر تو، باز شود از خم ابروی تو، کی گره حاکی از قهر تو.
به خدا قسم من نمیخوام تبلیغات بکنم، ای خدای امام زمان تو شاهدی، ای خدای امام زمان تو شاهدی. شاید بعضی ها بگن اصلا این کارو نکنی بهتره، نه، ما مخاطبمون رو خیلی باصفاتر از اونی میدونیم که بخواد در واقع هر کسی هی دوچار سوء ظن بشه. امروز نایب امام زمان میخواد تو همین تهران اقامه نماز جماعت بکنه. خدا میدونه اونایی که به این نیت برن که بخوان خودشونو به آقا امام زمان نشون بدن، بگن آقا ایشون نه نایب شما، نه نایب عام شما، ببین ما این چی کار میکنیم. اجبار خاصی هم نیستا، ضرورت خاصی هم نیستا. بعضی ها مال دقیقه 90 هن، ببینن یه بحرانی پیش اومده اومدن، بگو ببین چیزی نیست، من رفتم. و خدا به قدم های اونا نگاه میکنه، گره باز میکنه، به قدم های اونا نگاه میکنه و این نیت گره باز میکنه. ما هم صدق سر اون گره های باز شده زندگی میکنیم. راز گره گشایی اینه دیگه. اون تا مراتب داره، بعضیا همینقدر میتونن گره باز بکنن، یبن الحسن، بعضی ها مثل ابوالفضل العباس یا کاشف الکرب عن وجه الحسین. امروز نمیدونم چرا اینقدر ما میریم کنار نهر علقمه، بحث از علمدار میشه ها، نمیدونم، حاجتدار اومده تو مجلس خیلی زیاده از حد، همیشه حاجتمند و از همه جا التماس دعا به شما مردم میگن. دلاتونو مهربون کنید، مریض نداری تو بیمارستان، الحمدلله. این مجالس مجالس مهربانیه. یه مریضی رو گفتن براش دعا کنید، خدا میگه این که نمیشناسه بنده منو که تو بیمارستان افتاده، تعلقی هم نداره، داره دل میسوزونه، من خدا که صاحب او هستم دل نسوزونم؟ برمیگرده خدا اعتنا میکنه. خدا خیلی به شما مؤمنین احترام میگذاره ها، میگه آقا یه مرده ای رو دارن تشییع جنازه میکنن، 40 تا آدم دارن این مرده رو تشییع جنازه میکنن، آدم گناهکاریه، خدا منتظره بیارن تو قبر عذابش رو آغاز بکنه. یه دفعه 40 نفر میان صادقانه میگن انا لا نعلم منه الا خیرا، ما از اون جز خیر ندیدیم خدا. خدا میفرماید ملائکه من گناهاشو ببخشید. میگن خدا این که کاری نکرده. میفرماید 40 تا مؤمن دارن میگن ما ازش بدی ندیدیم. من بگم من دیدم، منم میگم منم ندید میگیرم. خیلی اعتنا میکنه ها. اصلا اینجا مجلس مهربانیه، دعا کنیم گرفتارا رو، دعا کنیم. آقا خب اگه بنا باشه همه گرفتاریاشون برطرف بشه که اون وقت کی گرفتار باشه؟ هیچکی. خب نمیشه که همه گرفتاریشون برطرف بشه. میشه، بگم چجوری؟ مهدی فاطمه بیاد گرفتاریا همه برطرف میشه دیگه. ببینه چاره ای نیست، این همه دعای مستجاب برای رفع گرفتاری ها چاره ای نیست، باید خود آقا بیاد. بذار یه ذره هم دل پسر فاطمه خوشحال بشه که مسبب مقدمات آمدنش رو مهیا کردی. انقدر ناله بزنیم، انقدر ناله بزنیم، خدا نمیدونیم تصمیم تو برای کی گذاشتی. تو نباید بگی من نمیدونم کی ظهور آقا، باید بگی خدا یالا این ظهور رو فراهم کن مقدماتشو، ما دیگه مردیم، به اصرار تو بستگی داره. چقدر اصرار داری. حالا چی شده ما رفتیم کنار نهر علقمه؟ نمیدونم، شاید آقا میخوان خیلی عنایت بکنن. من نمیخوام دیگه مکاشفه و نمیدونم خیلی از این حرفا نقل کنم برای تو. ارادتت به ابوالفضل العباس هست،
و خبر از عنایت مهدی فاطمه به عموش ابوالفضل العباس هممون داریم. فرموده باشن مجلسی که روزه عموم ابوالفضل العباس باشه ما هم هستیم. چرا آخه عباس اینقدر عزیزه؟ چون خیلی گره گشا بود برای حسین. یا کاش فلکر به انوجه الحسین، ای برطرف کننده غم از چهره حسین. یا کاش فلکر به انوجه الحسین. تو رو خدا جوونا کمتر از این نباشید که باختید. از الان من دارم به شما عرض میکنم انشالله 100 سال زندگی بکنی. یقینی میام تو محضر برات امضا میکنم، مهر میزنم پاش. کم نذاری از اینا. بگو آقا آخه ما کجا، ابوالفضل العباس کجا، تو چی کار داری؟ بذار لیاقتش هم بهت بدن. اون قواعد بازی رو بهت گفتم باید درک بکنی. تو قدم بردار، اولین قدم رو با قدم دلت بردار. آرزومندی، ببین چی کار میکنه باهات. بگو خدا همونجور که عباس کاشف الکرب عن وجه الحسین بود، من میخوام کاشف الکرب عن وجه المهدی باشم. بگو خودشون فرمودن دعا کنید فرمانده سپاه ما باشید. چرا کم میذارید؟ مادرایی که تو مجلس نشستید چرا برای بچه هاتون کم میگذارید؟ همت بلند کنید. خدا چند جور بلا به آدم میرسونه، چند جور بلا به آدم میرسونه اگه تو مسیر دین قدم بر نداری. اگر بیاد بارون قطع کنه که لطف کرده، تازه این که بلا نیست. مریضی زیاد بکنه، گرفتاری زیاد بکنه، دردسر زیاد بکنه، اینا که تازه لطفه، هنوز بلا نیست. بلا اینه که خدمت به ولی الله نکنی مبتلات بکنه به اینکه خدمت به عدو الله بکنی. بعدش هم میاد اون عدو الله حسابی ازت میرسه ها، حسابی ازت میرسه. هیچ کسی برات یه قطره اشکم نمیریزه اون وقت. اون همه مردم مدینه غارت شدن، اون همه مردم مدینه اموالشون به یغما رفت، ظلم و جور. کسی دل میسوزونه تو تاریخ برای مردم مدینه؟ کسی براشون گریه میکنه؟ کسی برای کشته شده های مدینه به دست یزید تا حالا اشک ریخته؟ مواظب باشیم. بریم میگیم ما قاعده رو فهمیدیم چه جوریه. قاعده رو فهم از طریق تو آقا، از طریق خدا در نظر بگیریم. میخوای عزیزم مهربونی خدا رو بچشیم، یه کمی با خدا کار بکن، اعتماد بهش بکن، صبر بکن تو زندگی. تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیاپای خدا رو وسط بکش. یه کمی صبر بکن. این خدا با چجوری زندگی میکنه؟ میگه من چجوری محبت خدا رو، خودم رو به خدا زیاد کنم. باش زندگی کن میفهمیش. خیلی مونسیه، مونس خوبیه، خیلی رفیق خوبیه. اینقدر قشنگ با آدم زندگی میکنه خدا، اصلا تو رو گذاشته که قشنگ با او زندگی کنی. فقط لا اله الا الله. کاروان میخواستن برگردن. کجا برگردن؟ مدینه. بذار اول من یه جمله ذکر مصیبت برای ابوالفضل العباس عرض بکنم، حاجتمندا حاجاتشون رو بگیرن. آقا اینقدر تو مطمئنی اینجوری؟ بله ما ایمانمون اینه. بعد میریم یه جمله از بازگشتن این کاروان عرض بکنم. فریاد بزنی ها، میگه من رفتم کنار حرم ابوالفضل العباس، ببینم مرده اومده بچهش رو آورده کنار ذریح ابوالفضل العباس، موهای سر بچه رو گرفته به ذریح میچسبونه، یه حرفایی میزنه. من کسی نیستم که با داستان شفا یافتن و
نمیدونم اینجور معجزات بخوام ایمان افزایش بدم. فکر میکنم ایمان از روی مطالعه و اندیشه افزایش پیدا بکنه خیلی قشنگه. مثل خیلی از ماها ممکنه مستقیم تا حالا چیزی از دست قلم شده یه عباس نگرفته باشیم، اما اعتقادها رو نگاه کن، چون ما میدونیم او خیلی عزیز بود برا حسین، حرفشو خدا زمین نمیندازه از رو فهم. ازا نمیخوام خواب شفایافتگی، یعنی داستان شفایافتگی حتی بگم، یه چیز دیگه میخوام بگم. موهای بچهشو گرفته میچسبونه به زریح ابوالفضل العباس، با آقا عربی حرفایی میزنه، بعد بر میداره از بچهش یه سوالی میکنه، بچه یه جوابی میده، این دوباره سر رو میچسبونه به زریح. میگه من پرسیدم یکی عربی بلد بود، این چی داره میگه؟ میگفت این بچه رفت گوش کرد اومد گریه میکرد، میگفت این بچهش سردرد ناجوری داره، اومده سر بچه رو چسبونده به زریح عباس، میگه آقا یا ابوالفضل این بچه هم سرش درد میکنه، میبینی که شفاش بده. بعد سر بچه رو بر میداره میگه شفا پیدا کردین؟ میگه نه. میگه صبر کن الان آقات شفات میده. انتظار داره همونجا هم شفا پیدا کنه. یا ابوالفضل العباس مردم اینقدر به تو مطمئنن، مردمی که تو رو ندیدن، تو فکر نکردی عباس وقتی میای مشکو از تو خیمه بر میداری بری آب بیاری همه بچه ها مطمئن آرام شدن، لبخند زدن، تشنگیشون یادشون رفت، الان عمو برای ما آب میاره. عباس تو کشتی بچه های حسین تو این انتظار. عباس کی دیده تو دالب بری کنار نهر علقمه دست خالی برگردی؟ هرچی چشم نگاه کردن چشمشون سیاهی رفت. عباس بگم از بازگشتن این کاروان یا نه؟ آقا امام زین العابدین فرمود اون غنایمی که از ما غارت کردی به ما برگردون، میخوایم بریم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. گفت اونا یه مش کهنه پیراهن و کهنه پارچه است، کهنه مقنعی است که بر سر زنها بوده، پیراهن کهنه حسین، اینا رو به چه درد شما میخوره؟ بگم مردم صدا زد این لباس ها بعضیاش به دست مادرم فاطمه زهرا بافته شده، بعضی از این چادرها اصلا مال مادرم فاطمه است، اینا نباید دست شما باشه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.